بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها است. سخنرانی و نشستن در این محفل قرآنی و روایتی رو نیت میکنیم که بهره و ثوابش نثار روح این موجود بسیار با برکت بشه که یکی از برکات وجودش حوزه های شیعه در این کشوره. از سببی هم به روح مجاهد بزرگوار زجر کشیده زندانها و شخصیت علمی قرآنی و متعادل مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی برسه. این که وجود مبارک امام یازدهم به شیعه سفارش میکنن ولورع فی دینکم، در جلسه قبل سؤالی مطرح شد که دین چیه؟ و پیکره دین از چه حقایقی مرکبه؟ بهترین پاسخ در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره در آیه 177 کسی بخواد دین رو بشناسه و به دین معرفت پیدا بکنه و بدانه که دین چه حقیقتی است، چه گوهری است، گوهر عرشی ملکوتی و گوهری که تا تجلی وحی خداست. باید در این آیه دقت کنه. در ابتدای آیه می‌فرماید روی کردن به این طرف و اون طرف و خود رو هزینه کردن شرق عالم، غرب عالم و یه سلسله کارهایی رو به این سو به اون سو انجام دادن، این از نظر پروردگار عالم بر نیست، نیکی نیست، خوبی نیست، ضایع کردن عمر، به این سو رفتن به اون سو رفتن، شرقی شدن غربی شدن، این برای کسی تولید منفعت در دنیا و آخرت نمی کنه. یه هزینه شدن باطلیه، یه هزینه شدن بیهودهیه. واقعا اگر کسی دنبال نیکی، دنبال خوبی، دنبال درستی، دنبال حقیقت میگرده، حقیقت و خوبی اینه. بلکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین، وجود اون انسانی بر، زیبایی و نیکی که قلب او، دل او به پنج حقیقت گره غیر قابل وا شدن داره. این گره غیر قابل وا شدن رو من از یکی از آیات سوره مبارکه حجرات استفاده کردم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. این ارتباط به صورت گره وا شدنی نباش، چون ارتباطی که گرهشو بشه با گناه و با معصیت و با این سو اون سو رفتن باز کرد، این بر نیست، ایمان نیست. حالا چرا خود لغت بر رو توضیح نداده خدا؟ بر رو جلوش رو روی یک انسان قرار داده. بر وجود من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. احتمالاً پروردگار میخواد بگه یه چنین انسانی که دلش گره غیر قابل وا شدن با این پنج حقیقت داره، این باید سرمشق شما باشه و وجود او حجت رو به شما تمام میکنه و پیامشم اینه که منم مثل شما یک انسانم، تو دنیام زندگی کردم یا میکنم، زن دارم، بچه دارم، مغازه دارم، رفت و آمد دارم، ولی با این پنج حقیقت گره غیر قابل وا شدن خوردم. نمیدونم برادرانم به خصوص عزیزانی که اهل تبلیغ هستن با اصحاب سید و شهدا چقدر آشنایی دارن. من در این زمینه کتابای زیادی رو دیدم، ولی به نظر خودم، شاید این نظر جامعی نباشه، بهترین کتاب برای شناخت این 72 نفر عنصر شجاعت که نویسندش یه مجتهد، یه حکیم، یه عارف، یه ادیب، یه آگاه به علوم روز، مرحوم حاج میرزا خلیل کمریه که 60 سال پیش این کتاب نوشته شد، یه چاپ هم بیشتر نخورد و دیگه در بازار نبود و پیدام نمیشد. خداوند مهربان با لطف حضرت سید الشهدا به من منت گذاشت، این توفیق رو داد، این کتاب 7 جلدی رو با یه فهرست کامل جامع که شد 8 جلد و با نشون دادن تمام مدارک مطالب 7 جلد دو بار و هر بار در 2000 دوره چاپ کردم، خیلی هم استقبال شد. یکی از مراجع بزرگ فعلی یه نامه خیلی مهمی رو برای زنده کردن این کتاب به من نوشتن. البته من توقع تعریف و پاداش برای این کتاب از کسی نداشتم. نه، وقتی که از وارث ایشون اجازه چاپ خواستم، کل خانوادهشون استقبال کردن و به من گفتن این کتاب در مدت 20 سال از 12 شب، ایشون نماز شبشون میخوند و مینشست برای نوشتن، و در این 20 سال هم خانوادش میگفتن گاهی 2 نصف شب، 3 نصف شب، 4، از صدای گریه شدیدش ما از خواب بیدار میشدیم. این 72 نفر، یه عده ایشون زمان پیغمبر اسلام رو درک کرده بودن، اما تعدادشون کمه، و یه عده ایشون بعد پیغمبر رو درک کردن، یه عده ایشون هم زمان امیرالمؤمنین به دنیا اومدن و یه عده ایشون هم بعد شهادت امیرالمؤمنین. این 72 نفر زندگیشون در امواج بسیار خطرناک حکومت بنی امیه بود، حکومت قتل، تهدید، ترغیب به مادیگری، حکومت لائیک، حکومت بیدینی، حکومت کفر، حکومت شرک و حکومت نفاق، و یکی از این 72 تا گره دلش با این 5 حقیقت باز نشد. این مطلب کمی نیست، که حضرت شب عاشورا بفرماین فإنی لا اعلمو. این لا اعلمو ما اگه بگیم یعنی جهل، لا اعلمو نمیدونم نمیفهمم. علی ابی عبدالله که فرمودن لا اعلمو، این لا اعلموی حضرت علم جامعه، علم کامله. لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من در گذشته عالم و در آینده عالم بهتر از اینا رو خبر ندارم. یعنی دانش گذشته پیشمه، دانش آیندهم پیشمه و من در نور دانش گذشته و آیندهم کسی رو بهتر از اینا نمیبینم. این لا اعلمو این علمه، این داناییه، این فهمه. چرا بهتر از اینا نبودم؟ چون هیچ خطری، اون هم خطرات زمان حکومت بنی امیه و حاکمان سقیفه، کمترین زخمی به ایمان اونها نتونست بزنه، نتونست وارد بکنه. یه چنین دلی، یه چنین قلبی این 72 نفر داشتن. اگر در روایاتمون اومده قلب حرم الله، از حضرت صادق نقل شده القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. یا اگه در روایاتمون که من قبلا فکر میکردم این روایت ساخته صوفیه و خانقاهیانه، فکر میکردم، ولی بعد در مدارک مهم روایی دیدم که پروردگار میفرماید لا یسعونی ارضی و سمایی، زمین و کل آسمان ها گنجایش منو نداره. بلکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، ولی دل بنده مؤمنم گنجایش منو داره. البته اینجا میدونید حدود مطرح نیست، اینجا نور مطرحه، تجلی مطرحه، جلوه مطرحه، نه حدود جسمی و مادی و جغرافیایی. لا یسعونی ارضی و سمایی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، یعنی خدا رو در قلب این 72 تا می شود دیدی، البته با چشم دل می شود خدا رو حس کرد در قلب اینها، لمس کرد با جان، با عقل، با فطرت. خب این 5 حقیقت، آمن بالله، این آمن به فارسی یعنی باور و باور یقینی و باور بیشک و باور بی اضطراب، نه اینکه علم به خدا داشته باشم. علم به خدا رو که انیشتن هم داشت، نیوتن هم داشت، تو کتاباشون هم ذکر کردم، مقالاتی که نیوتن نوشته یا انیشتن نوشته، من دیدم اون مقالاتو. اونا میگن که بیبرو برگرد عالم یک کارگردان عالم حکیم ناظم توانمندی داره، یعنی ما عالم به این حقیقتیم. علم علمه، کاری صورت نمیده، یه تصویری روی دله و نقشی روی نفس به قول حکما. ولی باور یعنی مشاهده قلبی. آمن الرسول به ما انزل الیه، نه به این معنای معمولیه. آمن الرسول به ما انزل الیه یعنی ایمان یقینی، ایمان شهودی، ایمان کشفی، یه باوری که این باور از هیچ خطری زخم نخوره، یعنی صلابت این باور در حدی باشه که تیر هیچ حادثه‌ای بهش کارگر نباشه و بیست انسان کنار خدا هر پیش آمدی هم که براش کرد بکنه. پیش آمدهای تلخ اقتصادی، اجتماعی، شخصیتی، خانوادگی از جا در نره در کنار خدا. میدان رو از توحید خالی نکنه. این ایمان به خدا. وقتی این ایمان به خدا باید همراه با شناخت صفات پروردگارم باشه که این صفات رو وحی معرفی میکنه، انبیاء الهی تبلیغ کردن و شما هزار تاش به آسانی در اختیارتونه. دعای جوشن کبیر، این شناسنامه اوصاف پروردگار مهربان عالمه. باور یه چنین خدایی که امامان ما این آگاهان بی نظیر عالم در دعای جوشن کبیر به ما معرفی کردن، این صفات حق. مردم خیلی ارتباط قلبی با جوشن کبیر ندارن. جوشن کبیر باید برای شیعه کتاب درس بود، نه کتاب خواندن سه شب احیا که ساعت بدن به یکی بگن آقا 45 دقیقه وقت داری دعا رو بخونی و بری، انقدر بهت میدی. این دعا برای این نظام داده نشده. دعا درس معرفتی برای شناخت کمالات حقه، برای شناخت صفات حقه. خدا رو باور کنند با صفاتش، یعنی یه معرفت قابل قبول و یه معرفت اثرگذار. این خیلی مهمه. اگر ایمان من به پروردگار اثرگذار نباشه، یقین بدونید ایمان نیست. یقین بدونید اگر ایمان به پروردگار ایمان اثرگذار باشه ایمانه. در یه کتابی دیدم که یه خانوم جوانی یه جوانی رو دعوت به گناه کرد. حالا یادم نیست تو چه کتابی دیدم. گفت من خانه دارم، پول دارم، همه چیم حاضره، شما رو دیدم به شما دل بستم، شما بیه دنبال من، بیه پیش من. گو نمیام. گو چرا نمیای؟ چرا نمیای؟ من که هم زیبام، هم مفتم، هم پول دارم، برای چی نمیای؟ گو برای این که اگر بیام پیش تو، هیکل تو 60-70 کیلو که بیشتر نی، طول و عرضت هم که خیلی محدوده، 1.70 متر قدت، مثلا 40 سانت عرضته. من اگه بیام پیش تو میدونی کجا رو از دست میدم؟ اینجا رو. این باوره، این باوره اثرگذار. سار او به زنه گفت، سار او الا مغفرتن من رب بکن و جنتن عرض و هستماوات ولعرض. خیلی دیوانگی و حماقته که من با برقرار کردن ارتباط با تو با این قد 170 سانتی و عرض 40 سانتی بهشتی رو از دست بدم که پهناش پهنای کل آسمان ها و زمینه و نمیان. اما اونایی که آلوده به روابط نامشروع هن، اتفاقا میگن مسلمون هم هستیم، شاید نمازم بخونم، روزم بگیرم. نه، اینا باور اثرگذاری هنوز پیدا نکردن. باور اثرگذار در این مرحله اثرگذاریش مهمه. من در روایات که دقت کردم، وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ائمه مردم و نصیحت می کردن، اول چیزی رو که جلو می انداختن الاجتناب و عن المحارم و اداء الفرائض و احتمال المکارم. این نوع روایت کم نیست. مثلا یه نمونه از این روایت رو نقل کردن که یه جنازه‌ای رو داشتن می بردن برای دفن کردن، پیغمبرم شرکت کردن در تشییع. تا سر قبر پیغمبر سکوت بودن، هیچی نمی گفتن. وقتی که مرده رو غسل دادن و کفن کردن و اووردنش کنار قبر، بازم پیغمبر ساکت بود. دست بردن زیر جنازه، مردم بلندش کردن، سرازیرش کردن تو قبر. یه دفعه صدای پیغمبر در اومد: آه من هذه الداهیت العظما، وای از این وحشت سنگین که یه کسی خونه و زندگی و مغازه و پاساج و زمین و ملک و باغ و ثروت و زن و بچه رو از دست داده و دیشبم در بهترین رخت خواب خوابیده، حالا اومدن با دو سه متر پارچه کم قیمت و کم ارزش دارن میذارنش رو خاک و دریشو میخوان ببندن و برن. عجب داستان عظیمی، چه فاجعه‌ای. آه من هذه الداهیت العظما. بعد یه نفر کنار پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله، ما برای رد این فاجعه، داهیه عظما، این وحشت سنگین، چی کار باید بکن؟ حضرت به جوری که همه تشریح کنندگان بشنوند فرمودن الاجتناب و من المحارم و احتمال المکارم و اداء الفرائض. و در روایات داره ترک گناه از عبادت افضل. ترک گناه یعنی من الان در مغازم یه پیش آمدی شده، میتونم یه 20 میلیونی حرام خدا رو به جیب بزنم. چون این ترفنده الان تو جامعه زیاده، مخصوصا خیلی از خریداران ادارات که میان در مغازه ها قیمت جنس میگیرن، مثلا میگه کیلو 10 تومن، میگه تو کیلو 12 تومن بینویس، من برم از اداره پولشو بگیرم 10 تومنشو به تو بدم، 2 تومنم خودم به جیب بزنم. از این پیش آمده رو میلیونی و گاهی میلیاردی دور میزنه و این کاسب بگه نه من این کارو نمی کنم، من خیانت به بیت المال نمی کنم، من دست برده به بیت المال مسلمونا نمی زنم، مشتریم رد میشه. کاسب بلند میشه میره وسط شهر نماز جماعتی که نوشتن از 11 نفر بگذره، ملائکه نمیتونن ثوابشو بنویسن یا جن و انس، ولی این ترک گناهش پیغمبر میفرماد افضل از اون عبادتیشه. چون همه گرفتاری های کره زمین همین گناهانه، با نماز که گرفتاری پیش نمیاد، با زکات دادن که گرفتاری پیش نمیاد، با کربلا رفتن که گرفتاری پیش نمیاد، با مکه رفتن که مشکلات برای جامعه ساخته نمیشه. تمام گره هایی که به زندگی مردم میخورده و میخوره و آینده خواهد خورد مال گناهانه، آبروریزی مال گناهانه، کم شدن رزق مال گناهانه، کم شدن باران و برف مال گناهانه، حوادث سنگین مال گناهانه، اجتناب المحارم. یه ایمانی باید آدم داشته باشه که ایمان اثرگذار باشه، نه اینکه پروردگار در زوایای قلب آدم حبس باشه و بیکار. اون ارتباط باید ارتباط زنده فعالی باشه، ارتباط کارکردی باشه، بتونه برای آدم کسب رضایت خدا، قرب خدا، لقاء خدا و آخرت خدا بکنه. این ایمان. یکی از شاگردان پیر مرحوم آیت الله العظما حائری برای من نقل کرد، البته اونم 30 سال از دنیا رفته، 83-84 سالش بود، عالم بسیار مفیدی بود در تهران. تو گریه بر سید و شهدان تو شهر حرف اولو میزد. کثرت گریه 50 سالش پلکش و آسیب زد و دکترای متخصص گفتن باید عمل بشه، پلک رو عمل کردن. بعد چند رو که بیمارستان میخواستن مرخصش کنن، دکترا گفتن دیگه گریه نکن، ضرر میکنه پلکه. حالا شما که عمل کردین خوب شده، من این پلک و چشمو گرفتم از خدا برای ابی عبدالله گریه کنم، کاری دیگه هم باش ندارم، میخواد ببینم میخواد نبینم، من به خود چشم کاری ندارم، به پلکم کاری ندارم، به اون هدف مقدس کار دارم که برای من یقینی شده این پلک و چشمو باید هزینه ی ابی عبدالله کنم. دوباره خراب شد میام عمل میکنیم، اگه مردیم هم که با همون پلک آسیب دیده میمیریم. ایشون میگفت، خودش میگو، من خودم در قم از مرحوم آیت الله العظمای حائری شنیدم که فرمودن وقتی میرزای شیرازی صاحب معروف فتوای تنباکو از دنیا رفت، من و هم درسیم مرحوم حاج میرزا حسین نائینی، این چهره با عظمت علم اصول که یکی از تربیت شدگان علمیش مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ موسای خونساری بوده که متاسفانه در این شهر هیچ اثری حتی یک کوچه خرابه به نامش نیست و او در مزان مرجعیت شیعه بعد از مرحوم سید بوده، ولی زودتر از دنیا رفت. اگر مونده بود زعامت عالم تشیع به خاطر اعلم بودنش به او میرسید. من قبلن هم اینجا پیشنهاد کردم به شهرداری، به فرمونداری، به شورای شهر، به اونایی که دستندرکار شهر بودن که بیاین علمایی که عکس دارن تا 100 و خورده‌ای سال قبل و علمایی که عکس ندارن بدیم به یه نقاش یه چهره ای از اونها بکشه. اینا 400-500 تا عالم و مرجع و فقیه و اصولی بسیار فوق العاده‌ای بودن، اصلا یه خانه علم براشون درست بکنین و این عکس ها رو بذارید که مسافرانیان ببینن که این شهر کوچیک چقدر بزرگ بوده و ببینن که در این شهر یه نفر گاهی یه ملت بوده، یه نفر گاهی یه مملکت بوده. و پیشنهادم دادم که این مسجدی که وسط شهر چشم و چراغ این شهر نزدیک شاید 2 دهه است به همین حالت مونده، این مناسبه با آبروی شیعه، با آبروی شهر، با آبروی پیشینه این شهر نیست. هم ثروتمندان شهر، اونایی که اینجان و بیرونن، به شدت مسئولن و هم دستندرکاران شهر مسئولن. اگر در حرکت این مسجد به سوی تمام شدنش سنگ اندازی بکنن و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، قرآن میگه ستمکارتر از کسی که منع بکنه مسجدی رو که یاد خدا در او بشه کیه تو این دنیا. اینو شورای شهر، شهرداری، فرمونداری باید بفهمه که قیامت مارک ستمکارتر بهشون زده نشه. اینو درباره مسجد فقط خدا در قرآن گفته و در یکی دو مورد دیگه معارف الهیه. من ازلمو، کیه ستمکارتر از کسی که منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. یه عظما، این وحشت سنگین، چی کار باید بکن؟ حضرت به جوری که همه تشریح کنندگان بشنون فرمودن الاجتناب من المحارم و احتمال المکارم و اداء الفرائض، و در روایات داره ترک گناه از عبادت افضله. ترک گناه، یعنی من الان در مغازم یه پیش آمدی شده، میتونم یه 20 میلیونی حرام خدا رو به جیب بزنم، چون این ترفندا الان تو جامعه زیاده، مخصوصا خیلی از خریداران ادارات که میان در مغازه ها قیمت جنس میگیرن، مثلا میگه کیلو 10 تومن، میگه تو کیلو 12 تومن بنویس، من برم از اداره پولشو بگیرم 10 تومنشو به تو بدم، 2 تومنم خودم به جیب بزنم. از این پیش آمده رو میلیونی و گاهی میلیاردی دور میزنه و این کاسب بگه نه من این کارو نمی کنم، من خیانت به بیت المال نمی کنم، من دست برد به بیت المال مسلمونا نمی زنم، مشتریم رد می شه. کاسب بلند می شه میره وسط شهر نماز جماعتی که نوشتن از 11 نفر بگذره، ملائکه نمیتونن ثوابشو بنویسن یا جن و انس، ولی این ترک گناهش پیغمبر میفرماد افضل از اون عبادتش. چون همه گرفتاری های کره زمین همین گناهانه، با نماز که گرفتاری پیش نمیاد، با زکات دادن که گرفتاری پیش نمیاد، با کربلا رفتن که گرفتاری پیش نمیاد، با مکه رفتن که مشکلات در جامعه ساخته نمیشه. تمام گره هایی که به زندگی مردم میخورده و میخوره و آینده خواهد خورد مال گناهانه، آبرو ریزی مال گناهانه، کم شدن رزق مال گناهانه، کم شدن باران و برف مال گناهانه، حوادث سنگین مال گناهانه، اجتناب المحارم. یه ایمانی باید آدم داشته باشه که ایمان اثرگذار باشه، نه اینکه پروردگار در زوایای قلب آدم حبس باشه و بیکار. اون ارتباط باید ارتباط زنده فعالی باشه، ارتباط کارکردی باشه، بتونه برای آدم کسب رضایت خدا، قرب خدا، لقاء خدا و آخرت خدا بکنه. این ایمان. یکی از شاگردان پیر مرحوم آیت الله العظما حائری برای من نقل کرد، البته اونم 30 سال از دنیا رفته، 83-84 سالش بود، عالم بسیار مفیدی بود در تهران. تو گریه بر سید و شهدان تو شهر حرف اولو می زد. کسرت گریه 50 سالش پلکش و آسیب زد و دکترای متخصص گفتن باید عمل بشه، پلک رو عمل کردم. بعد چند رو که بیمارستان میخواستن مرخصش کنن، دکترها گفتن دیگه گریه نکن، ضرر میکنه پلکه. حالا شما که عمل کردین خوب شده، من این پلک و چشمو گرفتم از خدا برای ابی عبدالله گریه کنم، کاری دیگه هم باش ندارم، میخواد ببینم میخواد نبینم، من به خود چشم کاری ندارم، به پلکم کاری ندارم، به اون هدف مقدس کار دارم که برای من یقینی شده این پلک و چشمو باید هزینه ی ابی عبدالله کنم. دوباره خراب شد میام عمل میکنیم، اگه مردیم هم که با همون پلک آسیب دیده میمیریم. ایشون میگفت، خودش میگو، من خودم در قم از مرحوم آیت الله العظمای حائری شنیدم که فرمودن وقتی میرزای شیرازی صاحب معروف فتوای تنباکو از دنیا رفت، من و هم درسیم مرحوم حاج میرزا حسین نائینی، این چهره با عظمت علم اصول که یکی از تربیت شدگان علمیش مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ موسای خونساری بوده که متاسفانه در این شهر هیچ اثری حتی یک کوچه خرابه به نامش نیست و او در مزان مرجعیت شیعه بعد از مرحوم سید بوده، ولی زودتر از دنیا رفت. اگر مونده بود زعامت عالم تشیع به خاطر اعلم بودنش به اون میرسید. من قبلن هم اینجا پیشنهاد کردم به شهرداری، به فرمونداری، به شورای شهر، به اونایی که دستندرکار شهر بودن که بیاین علمایی که عکس دارن تا 100 و خوردهی سال قبل و علمایی که عکس ندارن بدیم به یه نقاش، یه چهره ای از اونها بکشه. اینا 400-500 تا عالم و مرجع و فقیه و اصولی بسیار فوق العاده‌ای بودن، اصلا یه خانه علم براشون درست بکنین و این عکس‌ها رو بذارید که مسافران میان ببینن که این شهر کوچیک چقدر بزرگ بوده و ببینن که در این شهر یه نفر گاهی یه ملت بوده، یه نفر گاهی یه مملکت بوده. و پیشنهادم دادم که این مسجدی که وسط شهر چشم و چراغ این شهر نزدیک شاید 2 دهه هست به همین حالت مونده، این مناسبه با آبروی شیعه، با آبروی شهر، با آبروی پیشینه این شهر نیست. هم ثروتمندان شهر، اونایی که اینجان و بیرونن، به شدت مسئولن و هم دستندرکاران شهر مسئولن. اگر در حرکت این مسجد به سوی تمام شدنش سنگ اندازی بکنن و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، قرآن میگه ستمکارتر از کسی که منع بکنه مسجدی رو که یاد خدا در او بشه کیه تو این دنیا. اینو شورای شهر، شهرداری، فرمونداری باید بفهمه که قیامت مارک ستمکارتر بهشون زده نشه. اینو درباره مسجد فقط خدا در قرآن گفته و در یکی دو مورد دیگه معارف الهیه. من ازلم، کیه ستمکارتر از کسی که منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه؟ خب یه شهری میخوان بیان تو این مسجد مرکزی نماز جماعت بخونن، زور شب میخوان آباد باشه، میخوان جلسات سنگین معرفتی بگیرن، اما مونده. اگر مانعی ایجاد بکنن که من فکر نمی کنم، اینایی که دستندرکارن حتما همه شیعن دیگه، اهل مانع ایجاد کردن نیستن، اما اگه مانعی ایجاد بکنن قطعا جز به این آیه من ازلم و من مساجد الله خواهند بود. خب من و مرحوم حاج میرزا حسین نائینی هم درسیم، حاج شیخ فرمودن بعد شنیدن خبر مرگ میرزا اومدیم در خونه مرحوم آیت الله العظما حاسد محمد فشارکی که منم پسرش رو دیده بودم هم نوش رو دیده بودم. پسرش ایلی عالم زاهد وارسته‌ای بود تو بازار تهرون، مثل مرحوم آیت الله العظمی خونساری پشترش در منطقه سید نصرالدین بازار است، روزا جا نبود، یعنی مردم زودتر می رفتن که جای نماز بگیرن. دوتایی رفتیم در خونه مرحوم فشارکی در زدیم، خودش اومد دمیدن. گفتیم آقا ما دوتا که شاگرد درس شماییم. گفت بله. گفتن ما رو مجتهد میدونی؟ گفت بله، من شما دوتا رو مجتهد میدونم. گفتن ما به شما حکم میکنیم که مرجع تقلید شیعه بعد مرگ میرزا شمایی و شما این زعامت تشیع رو قبول بکن. ایشون هم یه نگاهی به ما دوتا کردن، دوتا دستشون رو گذاشتن دو طرف در، گریه کردن، این آیه رو خوندن و در رو بستن و رفتن تو. اصلا جواب ما رو ندادن. آیه تو سوره قصصه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. فرمودن من علمشو دارم، مدیریتشو ندارم. من اگه قبول بکنم مرجعیتو چون هنر مدیریت ندارم، قیامت باید برم جهنم، منم طاقت جهنم رفتن ندارم. اینو میگن باور اثرگذار. بلکن البر و من آمن بالله. حالا این آمن باللهشه، خیلی حرف در این آمن بالله. تا چهار حقیقت دیگرش که دل باید به این پنج تا چنان گرهی داشته باشه که هیچ حادثه ای پنجش نتونه این گره رو باز بکنه. حرفم تمام. من بچه بودم یادمه، هم تهران خونه خودمون، همسایه های تهرانمون، اون وقتا پستونک هنوز اختراع نشده بود. این بچه ها که بعد شیش ماهگی تشنه می شدن، مادرها تای نلبیکی یه مقدار کم آب می ریختن، با پارچه یا پنبه سفید نمدار می کردن، آروم می کشیدن رو دولب بچه. بچه هم یه نمی از اون آب پنبه یا پارچه رو می خوردش. اما وقتی که شیشه های شیر اختراع شد، دیگه دکترها به مادرها می گفتن از این شیشه ها بخریم، روشم شماره بندی 2 cc آب، بیشتر نه، بریزین توی شیشه، آروم بدین به بچه‌تون. من میخوام از بنی امیه بپرسم 6 ماهه کربلا چقدر آب میخواست؟ همه شریعه فرات که در تصرف شما بود، این بچه با چقدر آب سیراب میشود؟ از آب ته استکانم اگه بهش میدادن اضافه میومد. اینقدر آب، اصلا آب نمیخواست. این بچه شیرخواره بود، شما جلو آب و سه شبانه روز بسته بودی، مادر شیر نداشت. بچه تو آغوش ابی عبدالله بود، ابی عبدالله مشغول حرف زدن بودن که یه دفعه دیدن بچه داره دست و پا میزنه، برگشتن دیدن با تیر سه شعبه گلوی بچه رو مورد حمله قرار دادم. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پژمردم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداد، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه حتی تا به بوسیدن ندو، گریم دیدید و خندیدید و کشتن شش ماه خندیدن ندوشت. دست من بستید و پاکوبان شدی، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن نداشت. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اید علماءنا، اللهم اید و انصر.